هفته شب در تهران. خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز شنبه 27 مرداد 1403 برابر است با 17 اوت 2024 میلادی. نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو شما رو با این برنامه همراهی میکنم. اما در روزی با شما هستیم که بررسی کابینه پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان در مجلس آغاز شده و رئیس جمهوری مصر نسبت به شکست مذاکرات غزه هشدار داده. همچنین اسرائیل در بحبوحه مذاکرات آتش بس اقدام به حملاتی مرگبار در جنوب لبنان و غزه کرده. اما برای شروع این برنامه خبری تحلیلی، یعنی ایستگاه 17، اول میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه گفت که جنگ جاری در غزه تهدیدی برای قوطه‌ور شدن کل منطقه در یک چرخه بی‌امان بی‌ثباتی است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وی پس از دیدار با استفان سژورنه وزیر امور خارجه فرانسه در قاهره گفت استفاده از مذاکرات کنونی برای پایان دادن به جنگ غزه ضروری است. رئیس جمهوری مصر همچنین افزود یک توافق از خونریزی بیشتر جلوگیری کرده و منطقه را از پیامدهای تشدید بیشتر خشونت‌ها محافظت می‌کند. روز جمعه مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ بامیانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده به تعویق افتاد و با وجود آنکه گفته شد میانجی‌ها به موفقیتی دست نیافتند، اما بر اساس بیانیه مشترک مذاکرات دو روزه در پایتخت قطر سازنده بوده است. بر اساس توافق طرفین قرار بر این شده که یک نشست دیگر قبل از پایان هفته آینده در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. در بحبوحه مذاکرات آتش بس غزه و در حالی که وزیر امور خارجه آمریکا با هدف نهایی کردن توافق آتش بس عازم اسرائیل شد، حملات اسرائیل به لبنان و غزه در روز شنبه ادامه یافت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد طی حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان 10 نفر از جمله یک زن سوری و 2 فرزندش کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک مرکز نگهداری سلاح حزب الله را هدف قرار داده است. در نوار غزه نیز به گفته امدادگران در حمله هوایی اسرائیل 15 نفر از یک خانواده فلسطینی کشته شدند. این حملات در حالی انجام شده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مذاکرات دو روزه در قطر درباره توافق آتش بس غزه را جدی و سازنده خواند و هشدار داد که هیچ کس در منطقه نباید دست به اقدامی در جهت تضعیف این روند بزند. راه آهن ایران اعلام کرد عوامل کنسرسیوم راه آهن افغانستان به حریم ریلی ایران تجاوز کرده و اقدام به ضرب و شتم کارمندان و تصرف غیرقانونی ایستگاه میوتک در خاک ایران کردند. در بیانیه رسمی راه آهن ایران آمده است که عوامل شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان بدون اجازه اقدام به تصرف غیرقانونی ایستگاه میوتک در خاک ایران کردند و با شکستن قفل ساختمان ایستگاه وارد آن شدند. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به سلامت روانی به طور مستقیم بر اقتصاد جامعه و خانواده اثرگذار است، از دولت 14 خواست به طور جدی در این حوزه سرمایه گذاری کند. به گزارش ایسنا، علی فتحی آشیانی گفت از 45 سال گذشته تا کنون علی‌رغم نیاز جامعه به خدمات روانشناسی و مشاوره، عمده توجه ادوار مختلف دولت‌ها بر سلامت جسمانی بوده و کمتر به سلامت روانی جامعه توجه شده است. وی با یادآوری اینکه بیش از 70% افراد جامعه توان پرداخت تعرفه خدمات روانشناختی را ندارند، خواستان تأمین بودجه سازمان‌های بیمه‌گر به این منظور شد. و به گزارش رسانه‌های ایران، نگرانی‌های 2 هفته اخیر درباره افزایش قیمت نان سرانجام به واقعیت پیوست و در روزهای گذشته بهای نان در 10 استان حدود 25% گران شد. نگرانی‌های اخیر پس از آن آغاز شد که محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، حدود 2 هفته پیش از آنچه لزوم تعدیل قیمت نان خواند سخن گفت. علاوه بر 10 استانی که افزایش قیمت نان در آنها به طور رسمی ابلاغ شده، گزارش‌های غیر رسمی حاکی از گران شدن نان در برخی دیگر از استان هاست. با این حال محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران گفت هنوز گرانی نان شامل حال پایتخت نشده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری با تازه ترین اخبار ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همچنان که گفته شد با برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 با شما هستیم. اما صبح امروز شنبه مجلس ایران به بررسی کابینه پیشنهاد مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران پرداخت. به گفته محمد باقر قالیباف این جلسات و همچنین رأی‌گیری برای وزرای پیشنهادی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در ابتدا به دفاع از لیست پیشنهادیش پرداخت و گفت دولتی که امروز به مجلس معرفی شده دولت وفاق ملی است و از نمایندگان خواست دست به دست هم داده و یک صدا پشت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باشند.
و تمام بحث اینه که مردم باید راضی باشند و مردم امروز از ما شاکی هستند و این شکایت مقصر ماییم، مقصر آمریکایی، مقصر بیگانگان نیستند. این که ما باید مردم رو راضی نگه داریم به کسی ربط نداره.
در این جلسه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ترکیب کابینه مسعود پزشکیان انتقاد کردند. از جمله محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان کابینه معرفی شده را اشتراکی خواند و گفت هیچ کس مانند مسعود پزشکیان اهل سنت را ناامید نکرده. در این جلسه تعدادی از نمایندگان هم از عدم اجرای وعده‌های دوره انتخاباتی انتقاد کردند. برخی نمایندگان مجلس همچنین سخنان پزشکیان را شبیه صحبت‌های مناظره‌های انتخاباتی توصیف کردند و از او خواستن به جای نظرات کلی برنامه ارائه بده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از فرانسه و ابتدا از او پرسیدم مهمترین نکاتی که مسعود پزشکیان امروز در سخنانش مطرح کرد چه بود؟
امروز سخنان آقای پزشکیان در مجلس در معرفی و دفاع از کابینه‌اش تکرار صحبت‌هاش به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بود، در حالی که ایشون الان رئیس جمهوره. اولا ثانیاً یک مرحله هم جلو اومده، یعنی کابینه معرفی کرده. محور بحث آقای پزشکیان اینه که مردم ما رو قبول ندارن، پاسخگوی مشکلاتشون نمیدونن، به خاطر همین در انتخابات شرکت نمیکنن. بنابراین ما باید دعواهامونو بذاریم کنار و کشور رو درست اداره کنیم، یعنی تنها راه حل ایشون اینه. و از صحبت‌های دوره کاندیداتوریش هم آروم آروم داره میره در قالب یک دولت مرد، یعنی از قالب یک نماینده مجلس که راحت تر میتونه حرف بزنه یا یک کاندیدایی که میخواد رأی جلب بکنه، رفته به سمت یه دولت مرد. دیگه حرفی از FATF نزد، هرچند تحریم ها رو چند بار گفت. حرفی از نقد رابطه یک طرفه با چین و روسیه و شرق نگفت، هرچند اشاره کرد که تولید کننده و وارد کننده ما ارزون میفروشه و گرون میخری، ولی راه حل نداد. از طرف یه جمله هم گفت که شاید جدید بود، گفت آمریکا بزرگترین تهدید ماست. و این آروم آروم رفتن به سمت گفتمان ولایت و گفتمان رسمیه. اما مهمترین تأکیدش این بود که این دولت وفاق از همه دولت‌ها، دولت احمدی نژاد، روحانی، رئیسی ما آدم آوردیم. حالا اینکه از یه طرف هم گفت شایسته سالاری و اینا هم بماند. و تأکید کرد ما می‌خوام با نهادهای زیر نظر رهبری همکاری بکنیم. اما این روش یه روشی است که آرزواندیشانه است و شکست می‌خوره. یعنی در همون قدم اول یک طرفه ایشون کوتاه آمد، چانه زنی نکرد. آیا وزیر آموزش پرورش ایشون با وعده هایی که داده تطبیق داره؟ وزیر کشورش، وزیر اطلاعاتش؟ به نظر نمیاد اینطوری باشه. بنابراین این دولت وفاق نیست، دولت مونتاژ، و آقای پزشکیان اهل چانه زنی نیست، اهل کوتاه آمدنه. و این مسیری است که بازم تو مجلس با رأی گیری و سخنرانی هایی که میکنن و رأیایی که به وزرا میدن یه قدم دیگه او رو به عقب خواهند راند.
آقای علیجانی، محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان تو مجلس از عدم حضور اقلیت‌ها تو کابینه انتقاد کرد و گفت مسعود پزشکیان همونطور که خودتون هم اشاره کردین تو صحبتاتون دولت اشتراکی داره نه کابینه وفاق ملی.
جناب آقای رئیس جمهور، وفاق ملی با جمع ازداد محقق نمی‌شود. شما دولت اشتراکی تشکیل داده اید و دولت اشتراکی خیلی زود ناهماهنگی به دنبال خواهد داشت و باید شما مرتب گزینه‌هایتان را تغییر دهید.
منظور او از بیان این حرفا چه بوده و اساساً منتقدین مخالف کابینه پیشنهادی روی چه نکاتی متمرکز بودند؟
آقای عثمانی صحبتش همون چیزیست که آقای مولوی عبدالحمید هم گفت، یعنی این دولت دولت وفاق ملی نیست. حالا اصلا کلمه ملی که برای جمهوری اسلامی خوری بزرگی این کلا، اما این وفاق ملی در حد وعده های آقای پزشکیان هم نیست. یعنی از اهل سنت تنها یک نفر رو در نظر گرفته بودن، آقای سید عماد حسینی برای وزیر نفت، که اونم صبح روز معرفی و نامه‌ای که فرستاد آقای پزشکیان برای دولت حذف کردن. بنابراین هیچ وزیر سنی وجود نداره. از زنها وزیر تنها یک نفر معرفی شده، از جوانها تقریبا یک نفر، و اون چیزی که حالا در استفانامه آقای ظریف هم آمده بود که من موفق نشدم در این که از اقوام و زنان و جوانان به اون وعده بایستم، خب این وجود داره. آقای عثمانی هم نظرش به همین قسمت هست. البته مخالفان دیگری هم در مجلس هستند که خب از زاویه‌های دیگری مخالفت خواهند کرد، از زاویه‌های فرهنگی، از زاویه‌های سیاسی، از زاویه‌های اینکه شما قبلا مثلا این وزرا مواضعشون در گذشته چی بوده، که حالا باید منتظر بود و سخنرانی اونا رو هم گوش کرد.
در میان وزرای پیشنهادی چند نفر از اونها احتمالاً با بیشترین مخالفت روبرو خواهند شد؟ اونا چه کسایین و چرا؟
ببین، آقای پزشکیان خودش ساده برخورد میکنه ولی طرف مقابل ساده برخورد نمیکنه. آقای پزشکیان اومده مفت و مجانی سری وزارتخونه های کلیدیشو در اختیار جریان ولایی و آقای خامنه‌ای و سپاه قرار داده، اما طرف مقابل مو رو از ماس میکشه، مثل وزیر بهداشت آقای ظفرقندی که خب همه هم حالا به دیانتش، هم به تخصصش، هم به سلامتش ایرادی ندارن. تنها چیزی که ایراد میگیرن که مثلا ایشون موضعش سال 88 چی بوده، چرا با موسوی بوده یا با اصلاح طلبا بوده، همینطور که ایشون عقب نشینی نکرده. حالا ممکنه البته تو مجلس رأی بیاره، باید دید، چون پایداری چیا در اقلیتن ولی سر و صداشون زیاده. همینطور وزیر کار آقای احمد میدری که خب به جریان مقابل تعلق داره، ایشون کوتاه اومده و گفته بله ما اشتباه کردیم. وزیر سمت آقای عطابک ممکنه به سن و سالش و بیماری ریویش و اینها بیشتر ایراد داشته باشن، و وزیر اقتصاد آقای همتی هم ممکن البته به برخی برنامه‌های اقتصادیش ایراد بگیرن. بیشتر ایرادها و اشکالات از زاویه سیاسی است تا تخصصی، چون خود مجلس سواد تخصصیش پایینه و ما میبینیم میداندار مخالفان امثال دختر آقای لاجوردی شدن و برخی جوانهای دوروبر ثابتی و اینها. اینه که حالا باید دید که آیا از بیرون سفارشی شده برای اینکه دولت رأی بیاره. احتمال داده میشه بین 2 تا 4 نفر رأی نیارن و بین 2 تا 4 نفر در واقع یه فیلترینگ دیگری بعد از اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اولین فیلتر رو با عدم تایید دیگرن، فیلتر دوم رو علی خامنه‌ای کرد و حالا فیلتر سوم اون رو هم مجلس میکنه. حالا روحان پزشکیان چگونه بتواند با این ترکیب ناهمگن و اینکه افرادی یه مدار قد بلندتر و قویتر رو هم از اطرافش دارن میتارونن، بتونه این ارکستر ناهماهنگ رو هماهنگ بکنه و چگونه در رابطه با سیاست‌های کلانی که خامنه‌ای در رابطه با سیاست خارجی تنظیم میکنه و سیاست‌های فرهنگی که در داخل تعیین میکنه در رابطه با اینکه کشف حجاب حرام شرعی و حرام قانونی است، آیا میتونه پزشکیان به وعده‌هاش عمل بکنه، باید دید.
گفتگویی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد آغاز بررسی کابینه پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان در مجلس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه تحقیقات پیرامون تلاش برای هک کردن ایمیل های ستاد انتخاباتی نامزد های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روزنامه واشنگتن پست میگوید یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ از اهداف اصلی این حملات بوده. پیشتر گزارش های مختلفی از تلاش ایران برای هک کردن ایمیل های ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ منتشر شده بود. در همین زمینه بابک غفوری‌آذر گزارشی داره که با هم بشنویم.
یک روز پس از آنکه شرکت گوگل تایید کرد هکرهای تحت حمایت ایران ستادهای انتخاباتی کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را هدف قرار داده بودند، روزنامه واشنگتن پست می‌گوید ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI شواهدی را جمع‌آوری کردند که نشان می‌دهد یکی از اهداف این حملات هکری سوزی وایلز، مشاور ارشد دونالد ترامپ بوده است. چند فرد آشنا به تحقیقات FBI به شرط ناشناس ماندن به واشنگتن پست گفتند ماموران در حال تحقیق برای تعیین این موضوع هستند که آیا تلاش‌های هکرها علیه خانم وایلز موفقیت‌آمیز بوده یا نه. این روزنامه به نقل از یکی از مشاوران دونالد ترامپ نوشته سوزی وایلز از بلندپایه‌ترین مقامات ستاد انتخاباتی آقای ترامپ است و مشاوران دیگری نیز هدف این حملات بودند. به نوشته واشنگتن پست، در حالی که FBI تایید می‌کند مجموعه‌ای از حملات سایبری در ماه ژوئن تیر ماه توسط ایران هدایت شده بود، ماموران این نهاد همچنین به دنبال شواهدی هستند که می‌تواند نشان دهد تلاش‌های پیچیده‌تر دیگری از سوی کشورهای دیگر در همین زمینه آغاز شده است. آنچنان که حملات سایبری افشا شده ایران بخشی از الگوی بزرگتری از تلاش‌های کشورهای خارجی از جمله روسیه و چین پیرامون رقابت‌های ریاست جمهوری 2024 باشد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه از عملکرد FBI در تحقیقات در این زمینه تمجید کرد و گفت آنها بسیار حرفه‌ای این تحقیقات را انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد ایران عامل آن است. شرکت گوگل روز چهارشنبه در گزارشی خبر داده بود که گروه هکری مرتبط با سپاه پاسداران چهره‌های سرشناس و مؤثر در اسرائیل و ایالات متحده از جمله مقامات دولتی و ستادهای انتخاباتی را هدف قرار داده است. چند روز پیش از آن نیز شرکت مایکروسافت خبر داده بود هکرهای مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده بودند در ماه ژوئن به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کنند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پیشتر گزارش‌ها درباره نقش داشتن تهران در حملات سایبری علیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را رد کرده و گفته بود دولت ایران هیچ هدف و انگیزه‌ای برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما در ادامه این اتفاق شرکت اوپن ای آی می‌گوید یک کارزار نفوذ ایرانی رو شناسایی و از بین برده که از چت جی پی تی فناوری هوش مصنوعی مولد این شرکت برای انتشار اطلاعات نادرست آنلاین از جمله مطالب مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده می‌کرده. این شرکت هوش مصنوعی مستقر در سان فرانسیسکو روز جمعه اعلام کرده که چندین حساب مرتبط با این کارزار رو از خدمات آنلاین خودش حذف کرده، از جمله 12 حساب کاربری رو در پلتفرم ایکس یا همون توییتر سابق و یک حساب در اینستاگرام که تمرکز اونها موضوعاتی چون جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، حضور اسرائیل در بازی‌های المپیک و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده و محتواهایی در این باره منتشر کردند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی صارمی فرد، روزنامه‌نگار حوزه فناوری و اطلاعات و تکنولوژی ساکن کانادا، و ابتدا خواستم که در این مورد برای ما بیشتر توضیح بده.
هکرهای جمهوری اسلامی از روش‌های مختلفی سعی می‌کنن که در امور داخلی آمریکا دخالت بکنن. خب بعضی از این هکرها هم عملیات‌هایی رو برنامه‌ریزی می‌کنن که مربوط به عرصه اجتماعی هست. معمولا میشه گفتش که به دو دسته این عملیات تقسیم میشن. عملیات‌های تاثیرگذاری اجتماعی که در اون این گروه‌های سایبری در حقیقت یک موضوع جدلی و اختلاف افکن و تفرقه افکن در داخل جامعه آمریکا رو انتخاب می‌کنن و بعد شروع می‌کنن تولید محتوای نادرست، دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از الگوریتم‌هایی که دارن، با استفاده از شناختی که نسبت به کاربران دارن که نسبت به این موضوع حساس هستن، محتوای تولید می‌کنن که سعی کنن اون شکاف اجتماعی رو بیشتر کنن. اینها همچنین عملیات سایبری نفوذ هم انجام میدن، یعنی به یک هدفی که معمولا هدف شناخته شده غیر سیاسی هست، مثل یک دانشگاه، یک مرکز توزیع آب، یک بیمارستان حمله میکنن و بعد حالا این حمله چقدر عمیق باشه یا چقدر سطحی باشه، نتایج اون حمله رو میان در شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح با پروپاگاندا در بوق و کرنا میکنن که ما چنین حمله‌ای رو به اصطلاح به مثلا رژیم اسرائیل انجام بدیم. این حملاتی که انجام میدن رو در مسیرش احتیاج دارن که محتوایی تولید بکنن، متنی بنویسن، ویدیویی بسازن، عکسی بسازن. جالب اینجاست که برای نوشتن متناشون، برای اینکه متناشون قانع کننده تر باشه، راحت تر بتونن مردم رو فریب بدن، اومدن این متن رو دادن به چت جی پی تی که براشون بهبود بده. و خب اوپن ای آی هم این محتوایی که در داخل نرم افزارش در حال چرخش بوده رو دیده، رصد کرده، بعد دیده این محتوا رفته در داخل توییتر توسط 12 تا اکانت یا در اینستاگرام منتشر شده. به این ترتیب فهمیده که اون اکانت هایی که دارن محتوای نفرت انگیز و اختلاف افکنانه در داخل آمریکا تولید میکنن و میرن در داخل شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن، در حقیقت این گروه هایی هستن که وابسته به جمهوری اسلامی هستن.
آقای صارمی فر، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا رو تکذیب کرده. این در شرایطی که اوپن ای آی تاکید کرده که با استفاده از ابزارهای جدیدش موفق به شناسایی این فعالیت‌ها شده و حالا اونا رو حذف کرده.
بله، هم در زمان حمله مشابهی که هکرهای جمهوری اسلامی به آلبانی انجام دادن که خب به هر حال پای ناتو رو وسط کشید، و هم در مورد بچه‌ها و حملات سایبری که در داخل خاک آمریکا انجام شده قبلا، در همه موارد مقامات رسمی به خصوص در وزارت امور خارجه ایران، چه سخنگو، چه موارد گذشته وزیر، چه الان در دفتر نیویورک، همه تکذیب کردن. اما واقعیت اینه که این مسائل فنی پشت این هست، به اصطلاح تکنیک ها، تاکتیک ها و رویه هایی که هکرها استفاده میکنن مسائل فنی و تکنولوژی هست که مهندسانی از شرکت های مهم امنیتی مثل چک پوینت، مثل مندیانت، خود مایکروسافت، آیدین، اینها از لحاظ فنی اول به این نتایج میرسن، بعد مقامات سیاسی اینها رو اعلام میکنن. اینکه از طریق مقامات سیاسی اعلام بشه به این معنی نیست که این یک ادعای سیاسیه یا ادعای علکی. قطعا این ادعا پشتوانه فنی پشتش هست، همونطور که در مورد هکر مثلا آلبانی جمهوری اسلامی تکذیب کرد، اما مسائل فنی که وجود داره، ردپای دیجیتالی که از هکر وجود داره، غیر قابل انکار هست. ما گروه هایی رو داریم به اسم مینک سندستورم که به وزارت اطلاعات وصله، گروه دیگری داریم به اسم کاتن سندستورم که به سپاه وصله، و این گروه ها میدونیم که رد پاشون در اطلاعات غلط در مورد انتخابات آمریکا و مسئله اسرائیل و غزه در داخل آمریکا و سایر مسائل جدلی در داخل آمریکا رد پاشون دیده شده و غیر قابل انکاره.
چنین فعالیت هایی به طور گسترده چقدر میتونه روی افکار عمومی تاثیرگذار باشه؟
ببینید، برای مقایسه میشه گفتش که روزها هکرهای روسی خیلی دقیق‌تر و تأثیرگذارتر عمل میکنن. یعنی ما میان یک ایالتی رو که به اصطلاح سوینگ ووت هست انتخاب میکنن، بعد میان یه کانتی ها یا شهرهای خاص و کوچولی در اون ایالت که خیلی نظرشون متفاوت کار میکنن، تا با یک زحمت کم بتونن با تغییر در آراء الکترال یک تأثیر در انتخابات آمریکا بذارن. اما برعکس در همین گزارش هم ما بینیم که گفته میشه هکرهای ایرانی و خلاف هکرهای روسی هدف خاصی ندارن و بیشتر تمام تلاششون اینه که هر دو مرز ایجاد کنن. در این گزارش میبینیم که به کمپین هریس، قبلا کمپین بایدن، الان کمپین ترامپ، به هر دو طرف حمله میکنن، اطلاعات اینو به اون میدن، اطلاعات غلط راجع به هر دو طرف منتشر میکنن و کلا هدفشون اینه که فضای کلی انتخابات رو در داخل آمریکا گل‌آلود بکنن. اما به نظر میرسه که این کاری که کردن فعلا خیلی تاثیرگذار نبوده، یعنی با توجه به محتوایی که ساختن و چیزهایی که دارن روش کار میکنن عمق تاثیرشون خیلی زیاد نیست فعلا، ولی با توجه کنیم که دو ماه هنوز وقت داریم تا انتخابات.
گفتگویی شنیدید با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری و اطلاعات و تکنولوژی ساکن کانادا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
خبر گران شدن 25% نان در 10 استان که هفته‌ها در تایید و تکذیب بود، حالا در استان‌های مختلف اجرایی شده، از قزوین تا خراسان و همدان. شنیده‌ها حکایت از افزایش 40% بهای نان در تهران داره. محمد علی مهری، معاون امور اقتصادی استانداری تهران، گفته این رقم رو نه تایید میکنه نه تکذیب. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با یک نانوا در قزوین و از پیامدهای گرانی نان از او پرسیده.
ما اومدیم کارت بکشیم، دیدیم دستگاه زده به روزستانی، روشن خاموش کردیم، دیدیم 828 به 1050 تومان، یعنی نه من کل نمایی استان غزبی.
شما چه نانی و در حقیقت
لواش تنوری، لواش سنتی.
و اینکه مردم واکنششون چی بود وقتی آمدن دیدن نان گران شده؟
خانم اینقدر جنسا 1000 برابر شده دیگه 200 به چشمشون نمیاد. زمین خماله بگم طرف میاد نسیم از من میبره. باور کنید امروز 3 نفر 4 نفر نسیم مردن، هر روز ما 3 نفر 5 نفر. آقا من کارتم پول نداره، نمیشه که این نداره، خدا رو خوش دیگه میاد ببر دست بعد می حساب میکنی. خودم 20 ساله تو مغازه پدرم دارم کار میکنم، الان نون نسی دارم میبرم با همین 1000 تومنش. ببین اعتراض میکنن، نمیگم اعتراض نمیکنن، ولی خب 200 تومن مردم دارد فشار نمیاد بهشون. مثلا من میگم اعتراض نمیکنم، آقا یه چه فوش میدن، بعد میگم آقا 200 تومن رفته آروم میشم. من از نون 25 تومنی تو مغازه بودم، 25 تومن تک تومن که آقای احمدی جا دیگه دوکه از فرس ما اون یارانه 45,000 تومنی مردم میشن. از این برای درصد ما رو دارن نمیدن، دولت از این برای داره درصد ما رو کم میکنه.
میشه یه توضیح به من بدید یعنی چی؟ یعنی که دولت چقدر؟
ببینید دولت گفتش 45% فروش روزانه شما به شما دستت میده، درسته؟ الان ما حساب میکنیم 25% هم به ما نمیده، اومده 200 تومن گذاشته اونون، از این درصد منو کم کرده. بر فرض مثال اگه من روزی 1,500,000 فروش داشته باشم، 45% 1,500 چقدر میشه خانم؟ دوباره 700 تومن میده. چرا برای من 450 تومن سر میده؟ بقیه پول من چی شد؟
مشکل برای گرفتن آرد و اون سیاست هایی که قبلا مشکل داشتن برای آرد آزاد و آرد دولتی شما؟
مشکل که خانم آرد نمیده دولت. ببین یه چی میشه بگم، هوشمندسازی آرد برای ماها که پارتی نداشتیم خیلی خوب بود. اونا که در اتحادیه فامیل بودن 200 تا 300 تا میگرفتن نمیبختن، ما از اول همون سر 10 تا بودیم، الان همون سر 10 تا دارن ما میدن. اینا که پارتی دارن میرن اونجا 20 تا 40 تا میگیرن، زیادی کم میکنن. ما بالا پارتی نداریم، به ما آرد نمیدن. آدم از اونجا آشنا داره میرن اونجا سهمشون زیاد میکنن. خانم این هوشمندسازی یه سری ها دور میزنن، آرد میگیرن، آرد علکی میگیرن، فوق‌العاده میگیرن.
به هر حال وقتی که نان گرون بشه آیا آرد هم برای شما گرون میشه یا خیر؟
نه فعلا که دولت گفته یارانه شما میدیم آرد گرون نمیکنه. فکر نکنم آرد گرون بشه. اون استراتژیک مهمی تو کشورمون واقعا که دولت اگه بخواد نونم گرون کنه آزاد کنه که دیگه واقعینا میشه. 1000 تومنش خانم میبرن دفعه بعد من حساب میکنم. اگه واقعا بخواد نون از این 1000 تومن بیا خدا نکرده بشه 4-5 تومن واقعا وحشتناک میشه. من خودم نونوام، ولی من از اون دسته نونوام که میگم آقا نون نباید آزاد بشه. دولت این یه دونه کار نهتقه یه دونه قلعه ها نگرده به خدا همین هم خانم نسیه میدارن. ولی شما بخواهی نون 1000 تومانی ها بر فرض مثلا یه دفعه که نون آزاد کنی نون رو بکنی 5 شما، نه واقعا صدای مردم در میاد.
صحبت های نانبایی در قزوین رو میشنیدید که از تبعات گرانی نان در زندگی مردم در ایران برای ما میگفت. اما راه آهن ایران در بیانیه اعلام کرد که عوامل شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان یک ایستگاه در خاک ایران رو چند روز پیش تصرف کردند. راه آهن ایران درباره دلیل و زمان دقیق این موضوع اطلاعاتی هنوز نداده. راه آهن ایران در بیانیه روز جمعه‌اش از تجاوز به حریم ریلی ایران، خشونت با کارمندان و تصرف غیرقانونی ایستگاه میوتک خبر داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
راه آهن ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که عوامل شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان به طور غیرقانونی یک ایستگاه در خاک ایران را تصرف کردند و با شکستن قفل ساختمان ایستگاه وارد آن شدند. بر اساس این بیانیه با کارمندان در ساختمان ایستگاه میفتک خشونت‌آمیز برخورد شده و این ایستگاه هم به تصرف غیرقانونی درآمده است. کنسرسیوم یاد شده متشکل از شرکت‌های خصوصی خود ایران با مشارکت افغان‌هاست و راه آهن جمهوری اسلامی توضیح نداده عوامل این کنسرسیوم دقیقاً چرا به حریم ایران وارد شدند. این در شرایطی است که یک لوکوموتیو این کنسرسیوم از سوی ایران و از ابتدای اردیبهشت امسال 1403 توقیف شده است، به طوری که نخستین قطار حامل کالاهای ترانزیتی افغانستان به ترکیه اول اردیبهشت هنگام عبور از ایران متوقف شد و مسئولان ایرانی لوکوموتیو این قطار را به محل دیگری بردند. مقام های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره دلیل توقیف این قطار با محموله‌ای که گفته شده سنگ معدنی بوده ارائه کردند. راه آهن ایران در آخرین بیانیه خود درباره ادعای آسیب دیدن لوکوموتیو اعلام کرده که این لوکوموتیو لوکوموتیو متوقف بوده و هیچ خطری متوجه آن نبوده است. راهن ایران در ادامه گفته با توجه به تمرد عوامل شرکت خصوصی افغانستان و قصد آنها برای حرکت بدون مجوز در محدوده ریلی ایران، مسدود کردن خط یک اقدام پیشگیرانه برای به تعبیر آنها دفع تجاوز بوده است. بر اساس قانون تردد ایران، هر گونه وسایل ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن در حریم ریلی ایران تنها با مجوز و تحت قوانین ایران امکان پذیر است. خط ریلی بین افغانستان و ایران تیر ماه سال گذشته 1402 گشایش یافت و هدف از آن تسهیل حمل و نقل کالا بین ایران و افغانستان، همچنین ترانزیت کالاهای افغانستانی از مسیر ایران به کشورهای ساحلی دریای خزر و ترکیه بوده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما حالا دوباره نوبت میرسه به تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام مجدد. در بوهبوهه مذاکرات آتشبس غزه و در حالی که وزیر امور خارجه آمریکا با هدف نهایی کردن توافق آتشبس عازم اسرائیل شد، حملات اسرائیل به لبنان و غزه در روز شنبه ادامه یافت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که طی حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان 10 نفر از جمله یک زن سوری و 2 فرزندش کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مرکز نگهداری سلاح حزب الله را هدف قرار داده. در نوار غزه نیز به گفته امدادگران در حمله هوایی اسرائیل 15 نفر از یک خانواده فلسطینی کشته شدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه گفت جنگ جاری در غزه تهدیدی برای قوت‌ور شدن کل منطقه در یک چرخه بی‌امان بی‌ثباتی است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وی پس از دیدار با استفان سژورنه وزیر امور خارجه فرانسه در قاهره گفت استفاده از مذاکرات کنونی برای پایان دادن به جنگ غزه ضروری است. رئیس جمهوری مصر همچنین افزود یک توافق از خونریزی بیشتر جلوگیری کرده و منطقه را از پیامدهای تشدید بیشتر خشونت‌ها محافظت می‌کند. روز جمعه مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده به تعویق افتاد و با وجود آن که گفته شد میانجی‌ها به موفقیتی دست نیافتند، اما بر اساس بیانیه مشترک مذاکرات دو روزه در پایتخت قطر سازنده بوده است. بر اساس توافق طرفین قرار بر این شده که یک نشست دیگر قبل از پایان هفته آینده در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. راه آهن ایران اعلام کرد عوامل کنسرسیوم راه آهن افغانستان به حریم ریلی ایران تجاوز کرده و اقدام به ضرب و شتم کارمندان و تصرف غیرقانونی ایستگاه میوتک در خاک ایران کردند. این گزارشی بود که در همین بخش خبری به آگاهی شما رسید. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به سلامت روانی به طور مستقیم بر اقتصاد جامعه و خانواده اثرگذار است، از دولت 14 خواست به طور جدی در این حوزه سرمایه گذاری کند. به گزارش ایسنا، علی فتی آشتیانه گفت از 45 سال گذشته تا کنون علی‌رغم نیاز جامعه به خدمات روانشناسی و مشاوره، عمده توجه ادوار مختلف دولت‌ها بر سلامت جسمانی بوده و کمتر به سلامت روانی جامعه توجه شده است. وی با یادآوری اینکه بیش از 70% افراد جامعه توان پرداخت تعرفه خدمات روانشناختی را ندارند، خواستار تأمین بودجه سازمان‌های بیمه‌گر به این منظور شد. به گزارش رسانه‌های ایران، نگرانی‌های دو هفته اخیر درباره افزایش قیمت نان سرانجام به واقعیت پیوست و در روزهای گذشته بهای نان در 10 استان حدود 25% گران شد. نگرانی‌های اخیر پس از آن آغاز شد که محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، حدود دو هفته پیش از آنجا لزوم تعدیل قیمت نان خواند سخن گفت. جلسات مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 14 از صبح امروز و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری آغاز شد. آقای پزشکیان در ابتدای این جلسه به دفاع از گزینه‌های پیشنهادی خود و برنامه‌های آنها پرداخت و وعده داد که دولتش به گفته او به دنبال فساد ستیزی و خدمت به مردم باشد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا مقصر نارضایتی‌های مردم ایران نیست. فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در روزهای گذشته با موجی از انتقادها روبرو شد و در یکی از آخرین موارد مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان با اشاره به عدم حضور اهل سنت و حضور تنها یک زن در این فهرست گفت با این کابینه دولت وفاق ملی ایجاد نمی شود. و جامعه جهانی بهایی با انتشار ویدیویی اعلام کرد که آرامستان بهاییان در اهواز به آتش کشیده شد. این تشکل بهایی با اشاره به اینکه آرامستان اهواز از 110 سال پیش متعلق به بهاییان بوده، آتش زدن آن را صرفاً با انگیزه آزار و اذیت مذهبی عنوان کرده است. به گفته سیمین فهندج، نماینده جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل، در چند سال اخیر آزار بهاییان از طریق مواردی مانند حمله به گورستان‌ها یا جلوگیری از دفن اجساد آنها در گورستان‌هایشان افزایش پیدا کرده است.
سپاس از شاهین بشیری با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما همچنان با ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. برمیگردیم به منطقه و آخرین تحولات جنگ در نوار غزه. آینده مذاکرات آتش‌بس جنگ غزه همچنان در حاله از ابهام. سران سه کشور میانجی، مصر، اردن و آمریکا، ابراز خوشبینی کردند و در بیانیه ای ادامه روند مذاکرات رو به هفته بعد در قاهره موکول کردند. اما گروه افراطی حماس با بدبینی شرایط جدید آتش‌بس رو رد کردن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
پس از دو روز مذاکرات برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها، جو بایدن مذاکرات را سازنده خواند، اما گروه افراطی حماس مدعی است شکاف‌ها همچنان باقی است. قاضی هم یکی از اعضای دفتر سیاسی گروه افراطی حماس به نشریه المیادین گفته مذاکرات دوحه هیچ پیشرفتی نداشت. او بنیامین نتانیاهو را متهم کرده که به دنبال خریدن زمان است و از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته به اسرائیل فشار بیاورند. اما رئیس جمهوری آمریکا به همه طرف‌ها در خاورمیانه هشدار داده که هیچ کس نباید روند روبرشت صلح غزه را تضعیف کند. حالا برای به سرانجام رسیدن مذاکرات، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه 27 مرداد ماه راهی اسرائیل است تا با حمایت مصر و قطر پیشنهاد جدید ایالات متحده برای آتش بس را پیگیری کند. پیشنهادی که روز جمعه در پایان نشست دو روزه سران در دوحه ایالات متحده آن را به اسرائیل و حماس ارائه کرد تا شکاف‌های باقی مانده را ببینند و به توافق برسند. طرحی که گفته می شود در راستای کاهش اختلاف‌ها و نزدیک کردن دیدگاه هاست. اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، گروه افراطی حماس این پیشنهادها یا شرایط جدید را رد کرده. به نوشته نشریه جروزالم پست، مقامات ارشد آمریکایی گفتند آمریکا در صدد است تا پایان هفته آینده به توافق آتش بس برسد، آن هم با هدف بازدارندگی جمهوری اسلامی و حزب الله از حمله به اسرائیل، موضوعی که میتواند مذاکرات آتش بس را به بنبست برساند. با این تفاسیر چقدر احتمال دارد که این میانجیگران بتوانند آتش منطقه را مهار کنند؟ از حمید رضا عزیزی بشنوید، تحلیلگر امور بین الملل.
اگر اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های رسمی رو مبنا قرار بدیم، به نظر میرسه که پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما حماس در مذاکرات حاضر نیست و گفته که ما می‌خوایم مواردی که در طرح قبلی آتش‌بس مطرح شده بود به اون برگردیم. از طرف دیگه رویکرد طرف آمریکایی مشخصاً و همینطور بقیه میانجی‌ها این هستش که آتش‌بس رو در شرایط فعلی به عنوان یک اقدام حتی اگر که شده موقت پیش ببرن تا جلوی پاسخ ایران و حزب الله و تشدید تنش‌ها رو بگیرن. از طرف دیگه هم نباید فراموش بکنیم که اسرائیل حداقل تا الان یک خواسته کلیدی خودش که کنترل گذرگاه‌های اصلی در غزه است، محور فیلادلفیا، محور نتزاریم و همینطور کلیت کنترل نظامی خودش در منطقه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، اصرار داره. فکر می‌کنم که هر تحولی در شرایط فعلی یک ماهیت موقت و مسکنی خواهد داشت. هنوز به نظر من تا کنترل کامل تنش‌ها فاصله خیلی زیاده.
در بحبوحه این جدال‌ها در منطقه برای چندمین بار کشورهایی که در تلاشند جنگ در غزه به یک مناقشه منطقه‌ای تبدیل نشود، برای دو روز در دوحه گرد هم آمدند و هفته آینده هم قرار است به قاهره سفر کنند تا برای خاموش کردن آتش جنگی تصمیم بگیرند که ماهاست نگران زبان کشیدنش هستند. مذاکراتی که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود، به دیده شک و تردید به آن می‌نگرد.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید در مورد آینده مذاکرات آتش بس در غزه. اما گروه افراطی حماس همونطور که میدونین در این مذاکرات حضور مستقیم نداشتن، اما در جریان گفتگوها و پیشنهادها قرار گرفتن. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشه. یک عضو ارشد این گروه ابراز خوشبینی رئیس جمهوری آمریکا درباره نزدیکتر شدن به توافق آتش بس در پی مذاکرات دوحه رو رد کرده. سامی ابو زهری گفته اعلام کرده که اعلام نزدیک شدن به توافق یک توهمه و گفته حتی واقعی بودن مذاکرات رو زیر سوال میبرم من، او گفته، و مدعی شده که آمریکا قصد داره که اراده خودش رو تحمیل کنه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یکی از پیرترین رهبران جهان است. او ششمین رهبر زنده دنیاست که طولانی ترین دوره زمامداری رو داشته. علی خامنه ای بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 تا به امروز بارها جراحی های سخت و بیماری های جدی رو داشته. هرچند حکومت همیشه تلاش میکنه درباره وضعیت جسمی و روحی رهبر جمهوری اسلامی اطلاع رسانی دقیق و شفافی نداشته باشه. درباره بیماری ها و جراحی های چند دهه اخیر رهبر جمهوری اسلامی بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 85 سال سن دارد. او متولد 24 تیر ماه 1318 و یکی از پیرترین رهبران جهان است. خامنه ای از ابتدای انقلاب 57 در ایران در ساختار قدرت بود، اما از سال 1368 تا کنون 35 سال است که رهبر جمهوری اسلامی است.
خب بله، بله همینه، عمل معمولی عادی است.
اینجا روی این مسائل هی تکیه بکنن، هی تکیه بکنن،
جای نگرانی نیست،
هی بگن، هی تکرار کنن.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم.
علی خامنه ای بعد از رهبران 4 کشور آفریقایی و 1 کشور کوچک در جنوب آسیا، ششمین رهبر زنده دنیاست که طولانی ترین دوره زمامداری را دارد. با وجود اینکه او 4مین رهبر سیاسی پیر جهان است، اما همچنان با حرارت سخنرانی می کند. گاهی در مراسم نظامی سان می بیند و گاهی دوربین های فیلم برداری قدم زدن های بدون مشکل او را نشان می دهند. هرچند در گذشته تصاویری از او در حال کوهنوردی نیز منتشر می شد، اما مدت هاست که دیگر از این گونه تصاویر خبری نیست. دکتر علیرضا مرندی، پزشک خانوادگی رهبر جمهوری اسلامی، در فروردین 1403 گفت آقای خامنه ای سالم اما باید میوه بیشتری بخورد.
الحمدلله سالم و واقعا خداوندشون رو حفظ کرده و انشالله که سالم و سرحال نگه داره. اصلا به سنشون نمیخوره، خیلی کار میکنه، خیلی کار. ما اگه توصیه الان بکنیم بیشتر سر اینه که مثلا میوه بهشون گفتیم بخورید، ازشون خواهش کردیم که راه برن، همه روزه که میرن یه سرب ساعتی، و ازشون خواهش کردیم که مایه بیشتر بخورن، چون یه خود گرم نگه میدارن خودشون.
آیا رهبر جمهوری اسلامی آنقدر سالم است که در سن 85 سالگی و با وجود بیماری ها تنها مشکلش کمبود ویتامین و میوه باشد؟ آیت الله خامنه ای در بیش از 4 دهه اخیر انواع جراحی ها را داشته. ترور و از کار افتادگی دست راست و شبکه عصبی آن و قطع شدن عصب ها و عروق خونی. همچنین در سال های بعد جراحی کیسه صفرا، جراحی پروستاد و جراحی قلب تنها نمونه هایی است که می توان درباره آنها با قطعیت سخن گفت. حاکمیت عموماً وضعیت بیماری جسمی و روحی رهبر جمهوری اسلامی را شدیداً پنهان و سانسور می کند و اجازه نمی دهد درباره جایگزین بعدی در صورتی که ساختار به همین شکل فعلی بخواهد بماند بحثی جدی و شفاف شکل بگیرد. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به مهمترین جراحی های رهبر جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته.
1360، زنده ماندن خامنه ای معجزه.
علی خامنه ای در ششم تیر ماه 1360 موقعی که امام جمعه تهران و نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع بود، در مسجد ابوذر تهران در حال سخنرانی ترور شد. او در آن لحظه 42 سال سن بیشتر نداشت. ضبط صوت روی میز سخنرانی او منفجر شد و به گفته دکتر هادی منافی وزیر وقت بهداری، رگ دست راست و شبکه عصب آقای خامنه ای کاملا متلاشی شده بود. بنابراین پای راست را میشکافند و رگ را میگیرند که این عمل حدود 4 ساعت طول میکشد. دکتر منافی زنده ماندن خامنه ای بعد از دست دادن آن همه خون را یک معجزه توصیف میکند.
زایاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود، چپ و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود. با خونریزی خیلی شدید جراح روش کار میکردن و بالاخره با یه سری از جراح های عروق و متخصصین مربوطه تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد.
خامنه ای زنده ماند، اما نظر جسمی دیگر خامنه ای سابق نبود. او وقتی به هوش می آید از دکتر هادی منافی می پرسد آیا زبان و مغزش کار می کنند؟
به محض اینکه ایشون تونستن که به محیط خودشون آگاهی پیدا بکنن، شناختن دور خودشونی که لولم توی ریهشون بود نمیتونستن حرف بزنن، یک دونه قلم کاغذ خواستن. قبطن دست راست که کار نمی کرد، ولی با دست چپ چند تا سوال نوشتن. اولیش این بود، گفتش که بچه‌هایی که دور من بودن، یعنی حال محافظه رو پرسید، دو بچه‌هایی که دورش بودن حال اونا چطوره. گفتم دومین سوالشون این بود که من زبان و مغزم کار خواهد کرد؟ گفتیم بله. گفت همین برای من کافی.
با تصویب طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر از مقام اولین ریاست جمهوری ایران، علی خامنه ای در حالی که هنوز در وضعیت جسمی نامساعدی بود، کمتر از 3 ماه و نیم بعد از ترور در مهر ماه 1360 به ریاست جمهوری میرسد. در دوران ریاست جمهوری او گزارش از وضعیت توانایی و سلامتیش منتشر نشد.
1370 جراحی کیسه صفرا.
علی خامنه ای در سن 50 سالگی و در سال 1368 رهبر جمهوری اسلامی شد. این بار تلاش بیشتری میشد تا بیماری های جدی او علنی نشود. تقریبا 2 سال بعد نیاز او به یک جراحی جدید خبری شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت در کتاب خاطرات خود در روز 27 فروردین 1370 می نویسد که نزدیک ساعت 12 شب با زنگ دفتر رهبری از خواب بیدار شده و به او گفتند درد معده آقای خامنه ای شدت گرفته و نیاز به عمل جراحی دارد. آقای خامنه ای 21 اردیبهشت 1370 برای جراحی آنچه کیسه صفرا گفته می شد به بیمارستان قلب شهید رجایی می رود. حکومت از درز خبر و تبعات بعدی آن نگران است. برابرین خود آیت الله خامنه ای قبل از جراحی در یک گفتگوی رادیو تلویزیونی درباره بیماری خود توضیح می دهد که این درد قدیمی از سال 1353 به صورت شدید ظاهر می شده و این بار پزشکان به او گفتند این دردها به سنگ کیسه صفرا مربوط می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات آن روز خود می نویسد در اتاق عمل شاهد بیهوشی و جراحی خامنه ای بوده و دکتر ایرج فاضل با تیم جراحی سریع، آرام و مطمئن عمل کرده و به خاطر استفاده از تیغ برقی خونریزی نداشته است.
1377 جراحی قلب.
رسانه ها و مردم از جراحی قلب علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1377 خبردار نمی شوند. بیش از 23 سال پنهان ماند تا اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1377 خود که در سال 1400 منتشر شد، اولین بار نوع بیماری آن سال رهبر جمهوری اسلامی را علنی کرد. بیماری که مقام های وقت سخت تلاش می کردند آن را در نزد افکار عمومی پنهان کنند. از لابلای این خاطرات در خرداد سال 1377 متوجه می شویم که در ابتدا حتی خود اکبر هاشمی رفسنجانی نیز از بیماری قلبی رهبر در آن روزها مطلع نبوده. اون 9 خرداد در جلسه سران قوا از زبان علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی خبر بیماری قلبی رهبر را می شنود. روز بعد در 11 خرداد هاشمی رفسنجانی که از بیماری قلبی رهبر نگران است بدون اطلاع قبلی به مقر او می رود، اما خامنه ای برای استراحت مطلق به قم رفته است. نگرانی دیگر مقام ها از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. از جمله حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نیز در دیدار با هاشمی رفسنجانی از وضع رهبری و کم شدن محبوبیت و سلامتی او اظهار نگرانی می کند. 14 خرداد سالروز درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است و هر ساله آیت الله خامنه ای در آرامگاه او سخنرانی می کند. اگر او این سخنرانی را انجام ندهد، شایعات زیادی درباره سلامتی رهبر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور به وجود می آید. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود در روز پنجشنبه 14 خرداد 77 می نویسد:
برای مراسم سالگرد به مرقد امام رفتیم. آیت الله خامنه ای با خوردن قرص آماده صحبت کوتاهی شده بودند، ولی آثار ضعف از چهره هویدا بود. تأکید کردم که سعی کنند کوتاه باشد. طبق قرار حسن آقا خمینی در اظهارات مقدماتی اشاره‌ای به کسالت آیت الله خامنه ای کرد و خود ایشان هم در صحبت‌های 15 دقیقه‌ای خود گفتند که پزشکان و دوستان توصیه به کم حرف زدن کردند و لحن و تون صدا نشان میداد.
بعد از اینکه مردم و رسانه‌ها از بیماری رهبر جمهوری اسلامی مطلع می‌شوند، این خبر انعکاس وسیعی پیدا می‌کند، اما درباره نوع بیماری اطلاع دقیقی ندارند. حالا بیماری نامشخص یا به گفته مقام‌ها کسالت خامنه‌ای در جامعه دهان به دهان می‌چرخد، تا جایی که 16 خرداد دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام می‌کند که این کسالت جزئی است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. آثار بیماری جدی و سخت رهبر جمهوری اسلامی تا بیش از یک ماه بعد همچنان در لابلای خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی قابل مشاهده است، اما پنهانکاری مقام ها بیش از 2 دهه ادامه پیدا می کند.
1380 کسالت سرماخوردگی.
سفر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به استان اصفهان در مهر ماه 1380 لغو می شود. دفتر آیت الله خامنه ای 3 مهر ماه 1380 اعلام کرد سفر او به استان اصفهان به خاطر کسالت سرماخوردگی به تعویق افتاده است. در این اطلاعیه همچنین به توصیه پزشکان اشاره می کند که استراحت را ضروری و سفر را در این مقطع زمانی مضر تشخیص دادند. جزئیات بیشتری از وضعیت بیماری رهبر جمهوری اسلامی در مدت 1 هفته منتشر نمی شود، اما او 8 آبان به اصفهان سفر می کند و در ابتدای سخنرانی از تأخیر در سفرش عذرخواهی می کند، اما می گوید این تأخیر اختیاری نبوده است.
لازم عذرخواهی هم بکنم به خاطر تأخیر که اختیاری نبود و هیچ چیز دیگری نمی توانست مانع سفر من بشود مگر اینکه نتوانم با شما حرف بزنم.
1393 جراحی پروستات.
این بار حکومت تلاش می‌کند جریان انتشار خبر بیماری و جراحی رهبر جمهوری اسلامی را از ابتدا در دست بگیرد. بنابراین آیت الله خامنه‌ای در آستانه رفتن به بیمارستان با واحد مرکزی خبر گفتگو می‌کند و می‌گوید برای یک عمل جراحی به بیمارستان می‌رود و جای نگرانی نیست.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست. این به معنای این نیست که دعا نکنن. لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است.
17 شهریور ماه 1393 اعلام می شود آیت الله خامنه ای به دلیل آنچه عارضه پروستات خوانده می شد در یکی از بیمارستان های دولتی تحت عمل جراحی قرار گرفته و این عمل با موفقیت به پایان رسیده است. بعد از آن مقام ها و چهرهای مختلفی به عیادت و دستبوسی رهبر جمهوری اسلامی می روند و در حالی که او بر روی تخت بیمارستان است، رسانه های دولتی ایران آن را به طور گسترده پوشش می دهند. دکتر علیرضا مرندی رئیس تیم پزشکی 17 شهریور ماه از عمل جراحی پروستات رهبر جمهوری اسلامی ابراز رضایت می کند.
از آقا عمل کوچک پروستات داشتن که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. عملی است که خیلی رایجه و افرادی که به سن سالمندی میان سالی حتی میرسن پروستاتشون بزرگ میشه و به جای نیست که اغلب نیاز به برداشتن میشه، ولی چیز خیلی مهمی نبود، مدت ها بود داشتن و اذیتشون نمیکرد. پزشکا تصمیم گرفتن که دیگه الان زمان مناسبی هست برای عمل و خودشون هم که همیشه تبعیت میکنن از نظرات پزشکان، امروز صبح عمل کردن و به الحمدلله با هیچ گونه عارضه‌ای همونطور که ارزم کمتر از نیم ساعت عمل طول کشید. بی‌حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بی‌هوشی نبود، تمام مدت صحبت می‌کردن ضمن عمل.
بعد از خامنه‌ای
با چنین بیماری‌ها و سن بالای رهبر جمهوری اسلامی هر لحظه دوران بعد از او از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. بعد از انتخابات کمفروغ و غیر مشارکتی مجلس خبرگان رهبری در اسفند 1402، اعضای کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی خبرگان هم مشخص شدند و آیت الله هاشم حسینی بوشهری رئیس این کمیسیون شد. وظیفه اصلی این کمیسیون تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و افرادی هستند که احتمال و یا در مزان رهبر شدن قرار دارند. درباره مذاکرات این کمیسیون در طول مجالس مختلف خبرگان هیچ خبری منتشر نشده، همچنان که تاکنون نگفتند آنها برای بعد از آیت الله خامنه ای به چه گزینه و جانشینی رسیدند. هرچند در عرصه سیاسی ایران از مشتبه خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی و یا علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و نایب رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری بیش از هر چهره ای نام برده می شود، اما در جایگزینی رهبر بعد از خامنه ای تنها کمیسیون و یا خود خبرگان رهبری نقش تعیین کننده ندارند. نهادهای امنیتی، دفتر و نهاد پرقدرت رهبر فعلی و بسیاری از بازیگران سیاسی پیدا و پنهان حاکمیت نقشی مهم و مؤثر در انتخاب نهایی مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر بعدی دارند. تنها چیزی که ارکان قدرت نقش آن را به طور مستقیم کم اهمیت جلوه می‌دهد، اراده مردم برای تغییر است که در یک دهه اخیر هر بار حاکمان را شگفت زده کرده است.
وحید پور استاد از بیماری ها و جراحی های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 85 سالگی گزارش میداد. او از آسیب شدید کتف و از کار افتادگی دست راست و شبکه عصبی اون به اضافه شکستگی دنده و قطع شدن عصب ها و عروق خونی در ناحیه زیر بغل بر اثر ترور او در سال 1360 و سالها بعد از این جراحت ها جراحی کیسه صفرا، عمل پروستات و بیماری قلبی اشاره کرد. همچنین که میدونین حکومت عموما وضعیت بیماری های جسمی و روحی رهبر جمهوری اسلامی رو شدیداً پنهان و سانسور میکنه و تاکنون اجازه نداده که درباره جایگزین بعدی در صورتی که ساختار به همین شکل فعلی باقی بمونه بحث جدی شکل بگیره.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپفردا بپرسید و پاسخ ها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
همچنان با ایستگاه 19 با شما هستیم. اما اگر در دوران خانه نشینی و دورکاری بیماری کووید 19 سرگرمی خلاقانه‌ای داشتید، میدونین که در اون وضعیت تا چه اندازه به سلامت روان شما کمک میکرد. مطالعه جدیدی از محققان بریتانیایی در حوزه بهداشت و سلامت نشون میده که فعالیت‌های خلاقانه و کاردستی سلامت روان رو تقویت میکنه. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
در خانه یا حتی محل کار خلاق باشید تا از سلامت روان بیشتری بهره ببرید. مطالعه تازه‌ای از محققان بریتانیایی که به تازگی در نشریه Frontiers in Public Health منتشر شد، نشان می‌دهد که فعالیت‌های خلاقانه و میل به ساختن سلامت روان را تقویت می‌کنند. نشریه Frontiers in Public Health به موضوعات مرتبط با سلامت و بهداشت عمومی می‌پردازد. طبق یافته‌های جدید، سرگرمی‌های خلاقانه چون بازی با پازل، ساختن لگو یا قلاب بافی و نقاشی برای سلامت روان ما مفیدند. بسیاری از تحقیقات و مطالعه‌های موجود که به فواید هنر و کار دستی بر سلامت روان می‌پردازند، به یک فعالیت واحد توجه داشتند. اما تازه‌ترین یافته‌ها نشان می‌دهد که تنوع در خلاقیت تأثیر گسترده‌تری بر سلامت روان دارد. هلن کیز، سرپرست گروه محققان بریتانیایی، به نشریه Frontiers in Public Health گفته که کار دستی و فعالیت‌های هنری تأثیر معناداری در احساس افراد مبنی بر ارزشمند بودن زندگیشان نشان داده است. خانم کیز روانشناس شناختی است و گفته که بر اساس مطالعات کارگروه او تأثیر کار دستی و فعالیت‌های هنری نه تنها به اغلب انسان‌ها احساس موفقیت می‌دهد، بلکه مسیری معنادار برای ابراز وجود آنهاست. این همیشه درباره کارهای روزمره به قصد کسب درآمد صدق نمی‌کند. بر اساس پژوهش‌های تازه محققان در بریتانیا، درگیر شدن در فعالیت‌های هنری یا کارهای خلاقانه با این احساس که زندگی ارزشمند است، رضایت ما از زندگی را افزایش می‌دهد. حالا محققان می‌گویند که همه ما می‌توانیم از تلاش‌های خلاقانه بهره‌مند شویم و چنین فعالیت‌هایی در کنار داشتن شغل تأثیر بسیار شگرفی بر رضایت از زندگی ما می‌گذارد. این در شرایطی است که حمایت از چنین فعالیت‌هایی راه ساده‌تری را پیش روی دولت‌ها می‌گذارد که به بهبود رفاه مردم کشورشان بیشتر نزدیک شوند.
با اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. اما اگر اینترنت دارین میتونین سری به وبسایت رادیو فردا بزنین. غیر از خبرها و تحلیلها میتونین از پادکست‌های متنوع رادیو فردا هم بهره ببرین. اما تا اینجا که با ما بودید سپاس. برای شما شب و روز خوشی آرزو می‌کنیم.